هفت شام ادامه دارند. بعد از ساعت هفت شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. مقامات وزارت‌های داخله و دفاع ملی از افزایش فعالیت‌های تروریستی در شمال افغانستان خبر داده می‌گویند سال روان هجری شمسی سال پرچالش برای قوت‌های امنیتی افغان خواهد بود. در این مورد وزرای دفاع و داخلی افغانستان که به ولایت بلخ سفر کردند سخن گفتند. مجیب الرحمن حبیب زای از مزار شریف گزارش می‌دهد.
وزیر داخلی افغانستان در مورد به افزایش ناامنی‌ها و ایجاد پناهگاه‌های امنی تروریستان در ولایت شمال غربی کشور ابراز نگرانی کرده و میگوید که تروریستان بیشتر به ولایت سرپل و فاریاب تمرکز نظامی دارند. تاج محمد جاهد وزیر داخلی کشور در جریان دیدارش با شماری از متنفذین قومی و مقامات امنیتی در بلخ گفت:
ولایت فاریاب سرپل بنابر تهدیدات و موقعیتی که دارد و افزایش گروه‌های تروریستی که در روز آغاز بنابر افکار جغرافیایی دارند که چون از مسیر اکمالاتشان از طرف غرب افغانستان که از هلمند مسیر اکمالاتیشان از بیر و غور و پسابند با بلاخره و بودغیش میر و فاریاب از فاریاب مسیرشان است که وسایل ولایت شمال میرد.
از سوی هم جنرال عبدالله حبیبی وزیر دفاع کشور نیز جهت بررسی وضعیت امنیتی ولایت شمال و پلانگذاری‌های نظامی به بلخ سفر کرده است. حبیبی میگوید طالبان مسلح بان که در سال گذشته با ناکامی‌های بزرگ مواجه شده و سوی نیروهای امنیتی افغان تلفات سنگینی برشان وارد شد، اما در سال 1396 با برنامه‌های بزرگ و قوی در تلاش ایجاد ناامنی در کشور هستند و سال روان هجری شمسی را زمان پرچالش و خطر برای نیروهای امنیتی افغان پیش بینی کرد.
چیزی را که دشمن پلان کرده بود الحمدلله او نتانست که با او هدف شوم خود برست، در عزمش در اراده شکست بود، ولی سال 1396 هم سال آسان نیست. خدا کنه که این پیش بینی ما غلط باشد.
بانک وزارت دفاع افغانستان سال 1396 را برای قوت‌های امنیتی افغان پرچالش پیش بینی می‌کند و خواهان آمادگی‌های بیشتر نظامیان برای مبارزه با حراس افغانی است. وزیر داخلی کشور میگوید
دولت جدید امریکا شما همه بیتون نشتره و شیلی دیل اراده قوی داره در مبارزه علیه تروریسم، حاضر هستن که کمک‌های بیشتری را در اختیار نیروهای امنیتی با قرار دادن که همین جمعه یک پلان 4 ساله رو روی دست گرفتن که یک طرح پلان 4 ساله است هم مربوط وزارت دفاع وزارت داخل میشه. در این پلان 4 ساله هم نکات برجستش تقویت نیروهای دفاعی است، انکشاف قطعات خاص است.
در حال مقامات ارشد امنیتی افغانستان از افزایش همکاری‌های نظامی آمریکا با قوت‌های امنیتی افغان خبر می‌دهد که چند روز پیش نیز قوت‌های هوایی آمریکا در هماهنگی با مقامات امنیتی کشور بزرگترین بمب غیر هسته‌ای را بر پناهگاه‌های امن داعشیان در ننگرهار پرتاب کردند که تلفات سنگینی را بر داعشیان وارد ساخته و موازی آنان را از بین برده است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می‌رسد. تا دقایق بعد برنامه حقیقت چیست را بشنوید که نورالله شایان میزبان آن است. اما قبل از آن برنامه مشترک رادیو آزادی با یونیسف در مورد اطفال به نشر می رسد.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، با امید صحتمندی هر یکتان در برنامه کنونی روی موضوع سرویلانس یعنی بازبینی تغذی و یا مراقبت از تغذی با محترم شاه محمود ناصری کارمند بخش تغذی دفتر یونیسف گفت و شنوده داریم. امید میکنم که تا آخر برنامه ما را همراهی نمایید. در رابطه با سرویلانس تغذی بر ما یکم معلومات بدین که چی می باشن؟
خود سرویلانس تغذی عبارت از یک سیستم جمع‌آوری متداوم بعضی از شاخص‌های تغذی می باشد که البته یک سیستم مربوط به وزارت صحت افغانستان میشه که با همکاری سازمان صحی جهان و یونیسف این برنامه تطبیق میشه.
هدف از سرویلانس تغذی چی میباشه؟
شما میفهمین که در ارتباط به این که ما معلومات مشخص در یک زمان مشخص از بعض شاخص های یک پروگرام داشته باشیم، در قسمت تغذی به عین شکل ضرورت بود که تایی که به صورت دوامدار ما معلومات در ارتباط به شاخص های مشخص تغذی در سطح کشور داشته باشیم، به خاطر از اینکه اگر این معلومات ما از طریق سروی ها به دست بیاریم، این سروی ها اول خود یک زمان بسیار دیر بعد مثلا تطبیق میشه. اگر یک سروی مثلا در سال 2004 ما انجام دادیم، سروی دیگه که ما در ارتباط به تغذی انجام دادیم تا اینکه معلومات مشخصی که ما کار داشتیم در سال 2013 انجام دادیم، شما ببینید که یک خلای بین 2004 و 2013 یک خلای بسیار بزرگ بوده و تا اینکه ما بتونیم یا دولت بتونه به وزارت صحت افغانستان بتونه که برنامه های خود با دریافتایی که از شاخص های مشخص تغذی میکنه عیار بسازن، به او خاطر جزارت افتاد تایی که ما یک سیستم دوامدار جمع‌آوری معلومات داشته باشیم که نمیر سیستم سرویلانس میگوین و دیگه بعد شاخص های بسیار کلیدی تغذی انتخاب شدن. مثلا تخمین وضعیت تغذی اطفال از طریق پیمایش وزن و قد و یا قسمت متوسط بودشون که اینا خودشان برای ما نشان دهنده حالت خاص دارن نظر به اندیس یا خود روشی که ما کار میکنیم برای ما معلومات مشخص میده. و یکی در ارتباط به تغذیه اطفال ما معلومات جمع آوری میکنیم، اونا در طول یک مدت معین برای ما نتایج خود اینا چی میکنن ارائه میکنن که بعد از اون وزارت صحت افغانستان روی از اون میگیره تصمیم خود میخواد که داشته باشن. به این شکل بعض شاخص های دیگه است، مثلا حالت هموگلوبین یا کم خونی در نزد خانم های حامله ما جمع آوری میکنیم و یا اینکه پیدا شدن اطفال کم وزن، در این ارتباط ما معلومات جمع آوری میکنیم. و یا اینا کلش برای ما البته یک آگاهی مقدماتی میتن، گرچه که این سیستم نمایندگی از کل کشور نمیکنه، ولی یک
از هر کدام مناطق تحت پوشش داره.
این برنامه در تمام کشور وجود داره ولی به صورت ساحات مشخص ما معلومات به صورت تصادفی یا به صورت رندم میگن این معلومات ما جمع میکنیم، به خاطر از اینکه بسیار مشکل است که ما در تمام همون خود مراکز صحی کشور و یا در سطح جامعه معلومات جمع آوری کنیم. به من خاطر این برنامه جمع آوری معلومات در دو سطح صورت میگیره، در سطح مراکز صحی و در سطح جامعه. البته بعض شاخص های وجود داشت که چرا این مراکز انتخاب شوند، مثلا که دوج ما دسترسی داشته بتونیم تیم بتونه یا کسایی که از مرکز و یا سطح ولایت برنده و مراکزی الباسانی بتونه نظارت بکنه و یکی برنامه تغذی دو مراکزی تطبیق شوند. در سطح جامعه هم به این شکل
تا به حال چقدر این روند تطبیق شده؟
برای فعلا ما دمون 175 مراکز صحی این برنامه قابل تطبیق است و در 868 پسته های صحی این برنامه قابل تطبیق است و ما به صورت منظم معلومات خود به صورت ربع‌وار از این ساحاتی که ما اون رو به نام سنتینل سایت جمع‌آوری میکنیم و اون رو باز تجزیه و تحلیل میشه و این یک معلومات البته بسیار بسیار ابتدایی است که برای ما فقط یک نمونه میته. برای ما این معلوماتی که ما جمع آوری کردیم که بله حتما حالت تغذیه به این شکل است که ما تصمیم میگیریم، فقط یاگاهی میته برای ما تا اینکه به بنیاد از اون ما بتونیم به معلومات دقیق تر دیگه لازم است تا اینکه ما به او دست پیدا بکنیم تا بتونیم از او وضع ما ارزیابی دیگه داشته باشیم و بعدش او دریافتاره وقتی که ما پیدا کردیم تجزیه و تحلیل میشه بعد از برنامه مطابق او عیار میشه.
تا حال انقدر سروی که انجام دادی چقدر مشکلات جمع آوری کردی؟
ما مشکلات اصلا جمع آوری نمی کنیم و ما سروی انجام نمیتیم. این فقط یک سیستم سرویلانس است که معلومات به صورت متداوم ما میگیریم به صورت ربع‌وار این معلومات.
خب این همین معلومات که شما که میگیرین همین معلومات چی میکنین باز؟
این معلومات ما تجزیه و تحلیل میکنیم
به
صورت نشنل و بعد از او ما به اساس از او ایجا ساختارهای دیگه است که این آگاهی ابتدایی را ما میگیریم و میبینیم که آیا ما در کدام حالت هستیم؟ یک ترند دوامدار میگنیده
به خاطر تدابیر زیباس چی کارایی شما
بعد از ما این معلومات چی میشه؟ این معلومات ایجاب از این میکنه که ما معلومات بسیار دقیق تر دیگه باید او سابریم انجام بدیم. مثلا اگر حالت تغذیه اطفال برامون نشان داده شد که در یک ساحه مشخص یا یک ولایت مشخص خرابتر است، فقط یک آلارم است، به اصطلاح یک آگاهی بسیار ابتدایی است که ما نمیشه سر از او اتکا بکنیم که بلیا حتما امی یک معلوماتی که برامون داده امی 100% دقیق است، بلکه ما را آگاه می‌سازد. یک علامه اخطاری است به اصطلاح، ما را آگاهی می‌ده.
تا حال زیاتر در کدام مناطق اما تو یک الارم شما دیدین که واقعا خطرناک است، شما تا دوباره مجبور شدین برین یک معلومات دیگه کنین؟
مثلا در سال گذشته ما دریافتای داشتیم از غرب و مشخصا در ولایت هرات که کمک می دریافتای ما در طی اروبهای متواتر وضعیت تغذیر در پیش یک گروپ خاص اطفال که مورد هدف ماستن، اونا نشان میداد که وضع خوب نیست. بعدش ما رفتیم و یک سروی اساسی دیگه دو جمدان دادیم و دیدیم که آیا به چی شکل است.
شما وقتی که وضعیت اطفال دانستین که وضعیتشان وخیم است، با چی تدابیر را شما در نظر میگیرید؟
ما پروگرام های خود توصیه دادیم. ما پروگرام های خود توصیه
مثلا
دادیم.
چی گونه پروگرام ها؟ کدام پروگرام ها؟
سوی تغذیه شدید است برای اطفال، این پروگرام ها را ما توصیه دادیم. با همکارای خود ما هماهنگی ساختیم، یعنی امانگی کردیم، برنامه را بیشتر تقویت دادیم، ولی تا نوز ما در اون سطح نیستیم که، چون برنامه بسیار نو شروع شده.
چقدر وقت است که شروع شده؟
این برنامه تقریبا از نیمه سال 2014 به چندین مرحله این برنامه تطبیق شد، چون یک کامل نو است در افغانستان سیستم سرویلانس. و این برنامه را اول ما در 5 ولایت به صورت یک پروگرام آزمایشی شروع کردیم و بعدش آهسته آهسته ما دریافتای از عملکردهای خود از تطبیق برنامه او رو ما پیدا کردیم و کوشش کردیم تا اینکه ما تغییرات لازم در اوج به وجود بیاریم و بعدش آهسته آهسته در تمام افغانستان یا در تمام کشوری جنبی عملی رو برخواهیم.
از سال 2014 تا امسال که 2017 است، چی دستاوردهایی داشتین؟ چی نتایج به دست گرفتین؟
دستاوردهای ما می بوده که ما یک سیستم جمع‌آوری ارقام ما ایجاد کردیم که البته معلومات به صورت ربع‌وار از سطح ولایات به سطح ملی میآید و این تجزیه و تحلیل میشه. پرسنل مشخص یا افراد مشخص اینا تعیین شدن، یعنی به کار گماشته شدن تا اینکه معلومات به صورت دوامدار جمع‌آوری کنن، تجزیه کنن، تحلیل کنن و پروگرام ببینن. و همچنین ما هم در سطح جامعه و هم در سطح مراکز صحی خود اونم افرادی که مسئولیت جمهوری معلومات داشتن اونا ظرفیت‌های لازم در ارتباط گرفتن، یعنی ما کپاسیتی بیلدینگ ساختیم و امی سیستم هم مثلا ما در سطح مراکز صحی که یک به تعداد 175 مرکز صحی است دوج ما ایجاد کردیم و در سطح پست‌های جامعه یا پست‌های سیتی صحی که در سطح جامعه است به تعداد 868 پست‌های صحی که معلومات برای ما جمع‌آوری می‌کنم ما دوج ایجاد کردیم و بولتن میگیم به صورت ربع‌وار بولتن های از وضعیت سرویلانس که برای ما به دست میتا امو رواندشه ما ای را به نشر میسپاریم.
خب شنونده های عزیز، این بود برنامه این هفته که تقدیم شما شد. تا هفته آینده به امان خدا باشید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنوندای عزیز برنامه حقیقت چیست، سلام. نبود کتاب درسی در برخی مکاتب ولایات انوس هم چالشمده است که شاگردان بان روبرواند. هر چند رهبری معارف در آغاز سال تعلیمی روند انتقال کتاب را به ولایات آغاز کرد، اما پرسش به میان میاد که چرا در فصل زمستان این کتاب ها انتقال داده نشد و تا چه زمان دیگر کتاب درسی در دسترس شاگردان قرار خواهد گرفت. این برنامه حقیقت چیست به این موضوع اختصاص یافته و در این برنامه محمد ابراهیم شینواری معین تعلیمات عمومی وزارت معارف را با خود داریم.
تشکر شنور سپزی که برای ما فرصت دادین. از جا میخوایم آغاز بکنم که با آغاز شدن سال تعلیمی جدید روند انتقال کتب درسی را شما به ولایاتی که نامن بود و 16 ولایت گفته میشد آغاز کردین، اما هنوز هم در برخی از ولسوالی های آن ولایات کتاب نرسیده. دلیل در چیست و مشکل در کجا بود؟
متاسفانه شرایط طوری است که در بعضی ولایات مسائل امنیتی بود و پروسه طولانی تدارکات قرارداد باعث ازی شد که کتاب ما وقتش نرسه، ولی خوشبختانه جلال مبری سب جمهور دهی برای بسیار لطف کردن و به وزارت دفاع هدایت دادن که عاجل با ما مترا و تدابیر امنیتی را مساعد بسازه که به ولایات جنوبی و جنوب غربی و غربی کتاب رسیده و صرف سه ولایت نورستان، دایکندی و بامیان مانده که راهشان چون از خطر مشکلات جغرافیایی یا برف یا امنیتی مسدود هستند و وزارت محترم دفاع وعده کردن که ولایت کتابش از طریق طیاره انتقال میشه که ان شاء الله دی هفته و هم تکمیل میشه.
شما یادآور شدین که مسائل امنیتی را گفتین که به دلیل مشکلات امنیتی شما نتونستین که کتاب انتقال بدین، اما فکر نمیکنین در 3 ماه زمستان وقت کافی بود برای انتقال کتب درسی؟
ما قبلا گفتم در 3 ماه پروسه قرارداد و تدارکاتش مشکل داشت، یعنی ما یک دفعه قرارداد کردیم او وقت کتاب یک مشکل حقوقی داشت با کمپانی که در خارج از مملکت برای ما کتاب چاپ کرده بود و تا که مشکل حقوقی از او حل میشد باز اما قرارداتی پس پشیمان شد گفت نرخ تغییر کرده و پروسه تدارکات که سر شروع کردیم او باز وقت گیر بود و ممکن تا تاخیر سور باز خلاص میشد. به خاطر باز رئیس جمهور لطف کردن گفت که با تدارک پروسه دوم منتظر نمانیم، عاجل از طریق مترا و طیارات وزارت محترم دفاع انتقال بدیم.
شما میگین که مشکل قراردادی بود، پس این کتابایی که در اختیار دارین انتقال دادین، این کتابها از سالای قبل در اختیار شما قرار داشت؟
نه، کتاب خود از سال 1395 چاپ شد. اما کسی که برای ما چاپ کرده بود نظر به اون مشخصات کتاب ما شک داشتیم که کیفیتش از اون چیز پایین‌تر باید باشد و نظر به قرارداد باید یک کمپانی سیومی را باید استفاده می‌کردیم که او بگویه که مطابق از اون کیفیت است یا نیست و او پروسه وقت می‌گرفت و در این حال ما چون متوجه بودیم که سال تعلیمی شروع میشه و باید کتاب برسه پروسه تدارکاتی شروع کرده بودیم که قرارداد شد، یعنی که کمپانی حاضر شد و قرارداد هم برد، ولی مشکل حقوقی وقت گرفت چون از در مملکت تایوان چپ شده بودن تا که اونا میامدن اینجا از خود دفاع میکردن و کمپانی سیومی ایر تحلیل و ارزیابی میکرد و میگفت که کیفیتش کم است یا بد، ای وقت گرفت و او قراردادی که حاضر شده بود پس پشیمان شد چون نرخ افغانی و دلار روز به روز تغییر میخوره، ما مجبور بودیم پروسه را از سر شروع کنیم و به این خاطر معطل شد.
خب یعنی شما میگین در زمستان هم این مشکل قراردادی وجود داشت؟ اگر شما انتقال
میدید
در قسمت از این میخوایم پرسات میکنم، در بسیاری ولایت از مکاتب به حیث سنگر نظامی استفاده میشه هم از طرف نیروهای امنیتی و هم از طرف مخالفین مسلح، شما برای جلوگیری چی کارهای انجام دادید؟
خود این بار شورای امنیت ملی افغانستان بسیار جدی و ما همکار هستند و اونا یک تیمی برای مشخص ساختن که امی که ما خبر میشیم اتومات امرای از تماس میگیریم و امو تیمی موظف شورای امنیت به وزارت های مربوطه برشان جدی خبر میتا و اونا تخلیه میکنه. رسطه معرفی مربوطه خود جدی گفتیم که امو که دیدین قوای امنیتی افغان در یک از مکاتب یاد پالویش سنگر گرفته ما را زود خبر کنین و ما بزرگترین فرصت به شورای امنیت میگیم.
یعنی شما میگین با مجرد که خبر میشین اقدام میکنین، میشه بگین که تا حال چند مورد از این گزارش ها بر شما رسیده که از مکاتب نیروهای امنیتی استفاده کرده باشه؟
یک دو سه مورد، یکیش دمی ازدکای کابل بود و یک بود گزارش از لغمان که ما از امروز شورای امنیت خبر کردیم و بس پسند که تعقیب کردیم حل شده بود مشکل و ممکن شاید در جایی باشه که ما خبر نباشه.
جناب معین صاحب، در قسمت مبارزه با فساد تعهدات بسیار واضح و روشن در قسمت مبارزه با فساد دادین، میشه بگید از اون وقت تا حال چقدر مبارزه کردین و یک مثالش رو بر ما بگید؟
در مربوطات معینیت ما در جایی که خطر فساد است ما جدا تعقیب میکنیم و حال بعضی موارد به سیستم جور میشه، مثلا ما در شهادتنامه شکایت میشنیم ولی کسی ثبوت برای ما نآورده که کدام شخص در فساد آغشته است و دلیل و ثبوت که نباشه باز ما متر کورکورانه سر کسی دست مانده نمیتونیم کی فاسد است یا رشوت میگیره، ولی برای حل دایمیش ما سر یک سیستم کامپیوتری کار شروع کردیم که تمام شاگردای صنف دهم در کامپیوتر ثبت شه، در اینترنت و دمو اتومات اون در صنف یازدهم که میره ثبت شه، تبدیلی و سپارشه اون کام مشروطش اتومات معلوم شه، کسی که نامه دوام معلوم شه و ما مکاغذ بسیار محرم و می خواهیم که مثل ما که امسال امرای ما اداره انکشافی امریکا کمک مالی هم کرده و کارش در جریانش اگری شوه انشالله در شهادتنامه مطلق فساد از بین میره. اما رقم امسال ما یک سیستم نو شروع کردیم که امیقتا تمام سیستم منابع بشری، مالی، تدارکات و این موجودی اجناس ای کلش کمپیوترایز باشه و او سیستم باشه که بعد از داخل کردن ارقام و معلومات لاک شده که باز دو کس دست هم نزده نتنه. در بخش اشخاص افراد تار که گفتن تاک یک ثبوتی قوی نباشه و شواهد و ما مردم گفتیم که شما شواهدش پیدا کردین جرات بکنین برای ما بگین.
مهین صاحب شما هم بر مبارزه باز بار دیگر هم تاکید داشتین چنانچه، ولی هیچ نمونه از مبارزه که فرد را گرفته باشین به سرانوالی معرفی کرده باشین کدام نمونه را به ما یاد نکردین؟
سه چهار نفر از مهنت تعلیمات تکنیکی مسلکی گرفتن به معرفی شدن و فکر میکنیم یکی دو نفر نمی بخش شده تمام که از افراد معرف نبودن از بیرون از شهر.
در سطح بلند بودن چون. یا در سطح پایین؟
نه کسای عادی بودن، جالکارای عادی در شهر که ما دستگیر کردیم به پلیس روان کردیم.
اما را شما رهبری وزارت معرف تاکید دارن که برای مکاتبی که فاقد ساختمان است ساختمان میسازن، اما ما شاهد هستیم علاوه بر ولایات در کابل هم برخی مکاتب است که ساختمان ندارن. این مشکل شما چه زمان حل میکنین و بودجه که شما در اختیار دارین و کمک های جامعه جهانی در اختیار دارین به کجا هم با مصرف میرسن؟
تعداد مکاتب بعد از سال 2002 تا امسال 15 سال بسیار زیاد شدن، یعنی از 2000 به 17500 رسیدن و در این بخش پیشرفت هم زیاد شده، یعنی 8000 مکتب مالی تعمیر دارن و این 7000 یا چیز زیادتر از 7000 که تعمیر نداره معنایش این نیست که ما تعهد نداریم. به در این سال کم و این تعداد بسیار زیاد و شرایط امنیتی خراب، ظرفیت کمی تدارکات و کمی قراردات داخلی و مسائل فساد و معطل کردن کارا که همی خودش هم یک فساد است و ظرفیت پایین، کلش باعث شده که تعمیرها هم طور که ایدیال بود حل جور نشد.
ای که در کابل برخی مکاتب فاقد ساختمان هستند، این ضعف و ناتوانی
کابل مشکلات از یعنی نه ضعف نیست بخیلی، بخاطر که در کابل مسئله زمین واس بنده باز جای ما پیسه داریم میخواهیم که مکتب جور کنیم ولی زمین پیدا نکنیم، چون یک متر زمین کابل هم بسیار قیمت است. ما باز نمیتونیم که مثلا در احمد شاه بابا مینا یا در طرف های بگرامی، ولی ما از شهر نو باز بشاو دختر رو جبرد نمیتونیم. خب ما به حال ازی برای ریاست زیربنا و تعمیرات خود وظیفه دادیم که یک پالیسی است ساختمان رو جور کنه، یعنی تعمیرای یک منزله ضعیف و یواز است تعمیرای 5 منزله تا منزله قوی جور کنه.
منصب در قسمت ازی میخوایم بپرسم که با گذشت هر سال تعداد دانش آموزان افزایش می‌یابه و کسانی که هم محروم میشن از نعمت آموزش اونا هم افزایش می‌یابن، برای این کسایی که محروم شدن چی پلان‌های روی دست است و بودجه‌ای که شما از طرف دونران به دست میارین او را آیا اختصاص دادین به دانش آموزایی که محروم شدن؟
یک مشکل عمده ما شاگردای خارج از مکتب است، یعنی کسایی که سنش معادل مکتب است باید در مکتب باشه نیست. اونا سه کاتگوری هستن، یا به مکتب نامدن، یا در مکتب آمدن پس خارج شدن، یا که مکتب آمده چیز یاد نمیگیره. برای از ما امسال یک سروی میکنیم که تعداد واقعی و مشکل حقیقی را پیدا کنیم که کی در کدام گروپ است و بعد از یک استراتژی جامعه جور میکنیم. در پلان استراتژیک 5 ساله ما یکی از اولویت های کاری و عمده است و پیدا کردن فند شاید مشکل نباشه.
جناب منصب میخوایم در قسمت بست های خالی پرسان بکنم. قبلا گفته شده بود نزدیک به 40000 بست در وزارت معارف خالی هست، ای به کجا رسیده؟ آیا این بست ها پر شده؟
40000 هیچ وقت نبود، کسی که گفته بدون کدام شواهد گفته.
کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات
عمومی در کابینه مطرح شده بود، باز ما گفتیم شواهدش کجاست، بود حد زده بود و ما امسال از رؤسای معارف دقیق خواستیم و جدی خواستیم، در حدود 12000 بس خالی است. اما دیگه یک است، مثال ساده شه براتون میگم، در یک از ولایت ها ما بستای مالی ما اعلان کردیم برای ولسوالی ها و جوانای فارغ پونتون و دارالمعلمین حاضر شدن، کامیاب هم شدن، ولی گفتن علی کامیاب شدن ما را در مرکز ولایت مقرر کنیم. در مرکز ضرورت نداشتیم، در ولسوالی نمیرفت. یعنی رقم مشکلات هم
این میدونیم که کس حاضر نمیشه به اول،
یک علتش است، یک علتش همین است، یک علت تبیس که در یک قدر تشکیل کلان یک تعداد تبیس که خالی میمانده که میپروسه اعلان میشه و باز پر میشه و باز خب اگر سیستم کامپیوتری ما باشه که ما را پیش از پیش بگه که امسال قدر نفر تقاوت میشه، یک قدر بس جدید ضرورت است، یک قدر مالی ما باز آمادگی قبل از قبل میگیریم انشاءالله حل میشه، ولی امسال هم مطمئن هستیم که 80% بسته خالی ما پر میشه.
میخوایم میره پرسان بکنم که دانش آموزان و مکاتب یعنی در کل معارف باید از مسائل سیاسی همیشه دور نگه داشته شود و تعهد و سخنان شما همیشه همی موضوع بودن، ولی از مکاتب همواره باید مراکز رایدی استفاده میشه، از دانش آموزا در مراسم سیاسی در پذیرایی استفاده میشه. برای حل از این مشکل پلان روی دست است، آیا شما واقعا معرفت دور میسازین از سیاست؟
بعد از آمدن ما تو انتخابات نشده که بگیم که انتخابات شریک شده
همواره بوده از سالهای قبل،
سالهای قبل بوده و فکر میکنیم ما استدلال وزیر صحبه و رهبری وقتی بود که انتخابات یک پروسه ملی است و ما دیگه محالات نداریم، دی باره باز ما یک پالیسی نو جور نکردیم و سابق هم کدام پالیسی تحریری نیست، تصمیم وزیرای مربوطه بود و اگر انتخابات بخیر میامد باز دی باره ما تصمیم پالیسی میگیریم، اگر به نفع مملکت و خیر مملکت بود و اگر فهمیدیم که در مجموع به نفع بنافع معرف نیست، به ضرر اطفال و به ضرر کیفیت معرف است، باز از این جلوگیری
میکنیم. من صاحب به عنوان پرسش آخر میخوام اینو مطرح بکنم که یک انتقادی هست که اماره اعضای شورای ملی افغانستان در کارهای اکثریت وزارتخانه از جمله معرف مداخله میکنند، در معرف چقدر این مشکل محسوس است؟
خب ما در چیزی محسوسی که به ضد قانون باشه ندیدیم، امورات معمولا مشروع و قانونی از یارم میاره که یه مشکلی معلمه حل کنین یا یه مشکلی کتابشان حل کنین یا یک مدیر کم بوده سوره مقرر کنین. در مجایی که ما در امتحان انترویو بودیم نه با کاندید وکیل سیب و نه با کاندید کدام وزیر سیب نیم نمره نزید دادیم نکم، همه حق خودش دادیم و ما با دیگر آمه میره ما مکلی وزیر سبا و من سبا ایر اعلان میکنم بین در می استخدام اما احل تری نبیاریم.
شنونده عزیز، شما سخنان آقای شینواری را شنیدید که گفت علت نرسیدن به موقع کتاب مشکلات در قرارداد بوده، اما تلاش ها جریان دارد تا یک هفته دیگر به تمامی ولایات باقی مانده کتاب درسی برسد و تعهداتشان را در زمینه مبارزه با فساد اداری، دور ساختن معارف از سیاست و فعالیت های نظامی و موارد دیگر را شنیدید. این که آیا رهبری معارف خواهد توانست به این وعده هایش عمل کند یا خیر، با گذشت زمان روشن خواهد شد.
یا شکی بود وقتای که کگی بود این دلک دیوانه جوان استازگی بود گل بوده های خانه سرشار از زندگی بود عکاسی پیردار کابل بود درختان عکاسی پیردار کابل بود نوانا احمد ظاهر می شنودن کودکا بر بیچنار می سرودن جوانان